من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پرسش دیگر متحرک از نفس چیست؟ به این بیان که متحرک خود فاقد کمال است و به واسطه حرکت کمال می رسد، آیا اون متحرک به خودی خود از نفس به کمال می رود یا دیگری او را از نفس به کمال می رساند؟ در این مقام چه باید چگونه حکم کنیم؟ اصل این بحث و پرسشی که الان فرمودن انشاءالله در درس ظاهرن 33 پیش میان که راجع به این مخرج حرف زده میشه و در درس‌های دیگر به خصوص در درس 33 انشاءالله حرف پیش میان، اونجا هم عرائض بیشتر تقدیم می‌داریم. فرمودید به این که از جنبه ظاهری نسبت به تک تک موجودات که نگاه می فرمایی می بینید که همه از نقص دارن به سوی کمال می رن، گرچه راجع به مجموع نظام هستی و مجموع عالم کل این را نمی فرمایید که مجموع عالم ناقص باشه به طرف کامل می رود. دیگه مجموع عالم ماده با این نظم و هیکل و بافت و اینی که هست، این نظام وجود، این به صورت مجموع ناقص نیست که بخواهد از نقص به سوی کمال بره، بلکه راجع به تک تک موجودات به صورت جزئی نگاه میکنید و نه به صورت تک تک موجودات به انضمام دیگر به نحو مجموع، که به اصطلاح که موجودات به صورت جزئی نگاه میکنید و نه به صورت تک تک موجودات به انضمام دیگر به نحو مجموع، که به اصطلاح آقایان در علم فلسفه و همچنین اصول تعبیر می‌فرمایند به نحو جمیع، تک تک. جزئی که نگاه می‌فرمایید می‌بینید که موجودات ناقصند به سوی کمال میرن، نطفه انسان میشود، این همه درخت ها در حال رشدند، این همه نباتات در حال ترقیند و این همه صور کمالیه جمادیه متکون میشه، فاسد میشه و هاکذا، ابر تکون پیدا میکنند، باران میبارد، اینها همه به یک معنا از نفس به سوی کمال رفتنه. در نباتات که خیلی روشن، در حیوانات هم که خوب دیگه هر حیوانی میبینید که از نفس به کمال میره، در انسان هم که همینطور. منتها فرمودید که راجع به حرکت و نفس و کمال از چند جنبه سوالاتی که پیش میاد، من جمله از سوالاتی که پیش میاد اینه که اینها که دارن از نقص خارج میشن به کمال میرسن، کی اینها رو از نقص خارج میکنه؟ نحوه ارتباط اینها با اون موجود چگونه است؟ یا اینکه نمجو خود به خود دیگه از نقص به کمال میرن، نطفه در ذهن قرار گرفته همینجو خود به خود داره به کمال میرسه و هسته خورما همین طوری به خودی خود داره به کمال میرسه، کسی بالا سرش نیست. این طوری بگیم که به یک تعبیری بگیم اتفاقی که در عرص 37 به بعد انشاءالله میفرمایید که بعضی ها قائل به اتفاق هم شدن، اتفاقی دیگه، اتفاق میفتن، مثلا نباتات رشد میکنن، انسان ها رشد میکنن، یا مجموعه اصل عالم اتفاقیه، یا جزئیات در نظام هستی اتفاقیه، اینها حرفا پیش میاد. یا اگر اتفاقی نیست که اینها رو دارن از نقص به کمال میبرن، اون وقت به صرف این که انسان بگوید خب اینها را یک موجودی مخرجی که الان از داغا در اینجا در دروس معرفت نفس بیشتر به جهات نحوه بحث از اون موجود به کلمه مخرج اسم میبرن. سرش هم این است که موجودی که ناقص است، این موجود باید حرکت بکند تا به کمال برسد، و در آینده بعد میرسد که حرکت خروج شی را از نفس به کمال میگن حرکت، که در متن ذات حرکت خروج از نفس خوابیده است. متن ذات حرکت، حرکت این طوریست، طوریست که متحرک دم به دم از نفس خارج بشه و به کمال واصل بشه. چون که نظام طبیعت عالم ماده موجودات جزئیش، نه مجموعه عالم، موجودات جزئیش از نفس به سوی کمال خارج می شوند که روی همین اساس همه هم در حرکت، هم حرکت استکمالی هم هست نه تکمیلی، به این لحاظ اون حقیقتی که اینها را از نفس به سوی کمال میبرد و این موجودات را از نفس خارج میکند و به سوی کمال سوق میدهد، به این لحاظ به اون موجود تعبیر میفرمایند به مخرج، لفظ مخرج، که حالا این لفظ را به جهات دیگر مثلا تعبیر می‌فرمایید به موجود مجرد، که بعد انشاءالله که برسیم اون درس‌های 33 به بعد اونجا اصلا مخرج انسان در مقام علم از نقص جهل به دارایی علم، اون موجود، اون مخرج را تعبیر می‌فرمایید به مجرد عقلی، و همچنین در جلد دوم از او تعبیرات دیگر هم میشه، لفظ عقل هم میگن، عقل فعال هم تعبیر میفرماین، و جناب افلاطون همین مخرج را همین تعبیر میفرماید به مصور، و شنیده اسمش را، و جناب شیخ اشراف تعبیر میکند به ارباب انواع، و آقایان عرفا از او تعبیر به اسماء الله میفرمایند، و قرآن کریم تعبیر میفرماید به ملائکه موکل. رساله مصور این بحث را بیشتر و در اونجا جستجو کرد. الان اینجا به لحاظ این که دارید بحث از نقص و کمال می‌فرمایید و هر موجودی که ناقص هست در نظام تکوین، در نشأه طبیعت، این موجود ناقص از نقص خارج می‌شود به سوی کمال می‌رود که می‌فرمایید در حرکت است، به این لحاظ اگر نیازمند به یه موجود دیگری باشه که او رو از نفس به سوی کمال خارج کند، اون آقا را، اون موجود را تعبیر می‌فرمایید به مخرج. اینه که لفظ مخرج را دقت داشته باشید، اینجا مخرجه و موجود مجرد عقلی میشه اسمش، بعد میشود عقل کل و تعبیر میشود به عقل فعال و تعبیر میشود به ارباب انواع، به ملائکه موکل، به اسماء الله، به مصد و فرماشا. خیلی اسامی فراوان هم داره که بخواهید مثلا یک کاری را در مسائل علمیتون بفرمایید تحت عنوان اطلاقات کلمات الفاظ، مثلا راجع به یک کلمه یا یک مطلبی چقدر الفاظ در اونجا به کار گرفته میشه که هر یک از این الفاظ به لحاظ یک معنایی یا به یک جهتی بر همون یک معنا صادق است. اینجا به جهت خروج شیء از نقص به کمال اسمشو میگذارید مخرج. اگر اثبات مخرج بشه، باز هم سؤال یکی و دوتا نیست، همچنان سؤال ادامه پیدا میکنه که آیا اون مخرج که دارد این درخت را از نقص به کمال میبرد، این نطفه را از نقص به کمال میبره، دم به دم بنده و جنابالی را از جهل خارج میکند و به واسطه تحصیل علم به سوی علم میبرد، آن را آن. آیا اون مخرج از اینی که شیء متحرک است جدا هستن با هم؟ اینها نحوه ارتباطشون چگونه؟ اون چه نحوه با ما ارتباط داره؟ همونطوری که در بخش مثلا شیطان هم این سوال به ذهن آدم میاد که شیطان آدم گول میزنه، یعنی چی؟ شیطان جدا به عنوان اینکه یک موجودی رو خداوند در عالم در نظام آفرینش آفریده است که این موجود فقط شاکلش، سرشتش، ذاتش بر این است که بیاد رهزنی کنه، نگذاره انسان الهی بشه. اینجوریه، جدا هست. اگر جدا هست نحوه ارتباط او با انسان چگونه؟ آیا همین یک دونه شیطانه؟ یا اینکه هر نفری از ماها یه دونه شیطان موکل داریم که این آقا بالا سر این آقا یه شیطانی وایستاده، بالا سر اون آقا هم یکی که این شبان روز بالاخره باید نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، زکات بده، کار خیر کنه، این همینجور بالا سرش وایسته هی بگه که نه یکی رو نکن، اونجا نباشه، اونجا نباشه. یا نه همه یه شیطان داریم. خب اگه یه شیطان داشته باشیم که ماشاءالله خیلی باید او را ستایش کرد، او را تمجید کرد، خیلی سعه وجودی داره، همونطوری که یک موجود مجرد عقل کل این همه موجودات را مثلا دارد از نقص به کمال میبرد. یا اینکه نه خیر، بگیم هر موجود ناقصی که به سوی کمال میرود یه عقل، یه مخرج جدا داره، این درخت الان داره از نقص به کمال میره، این هسته خرما داره جداگانه، اون دانه گندم، اون حبه گندم، اینا همه جدا جدا دارن از نقص به کمال میرن دیگه، اینا هر کدوم باید ریشه بزنن، ساقه بکنن، شاد بله خوشه بیارن و دانه کنن، برد بگیرن. چه این شوخی نیست آقا که 6 ماه مثلا کار میخواد و بگیم این یک موجوده بله مخرج مال این یک دونه خوشه گندم و یه مخرج دیگر برای اون خوشه، یا نوع گندم یه مخرج داشته باشن، نوع گندم هم که گندم های این محل اون محل اونجا دیگه حرف پیش میاد و بایدم پیش بیاد، چون دارید حرف را جوری پیاده میفرمایید که باید در تک تک جزئیات همه کلام پیاده بشه. اینا همه جداگان مخرج دارن که دم بدم این مخرج بالا سر این حبه گندم بهش بگه یلا از نفس به کمال برو دیگه، بالا سرش بایستاده مثل یه ترکه به دستی که به کارگر میگه تو کار بکن. یا میفرمایی جدا نیست. جدا نیست یعنی چی؟ تو متن ذاتشه، یعنی ما الان ریشه او را، ساقه او را، شاخه او را بشکافیم، میتونیم که این مخرج را به یک نحوی در خودش تشخیص بدیم که بله این بالا سرش باسته داره این کارها رو میکنه. و کی به ریشه گفته شما اینجوری مثلا در دل خاک فرو برو، این طوری در شاخه کن ریشه را و ساقه را بگه اون تو. ارتباط بین اون مخرج و این ناقص چگونه؟ خیلی بحث سنگین هست و خیلی روش فکر شده و این خودش یکی از محدودهای بحث تفکره. و اگر پیاده بشه این حقیقت این هست که تک تک موجودات رو دارن از نقص به کمال میبرن، مخرج داره همه، حالا مخرجشون یکیه یا هر یکی یه مخرج دارن و اینا رو با چه کار کرد؟ سوال پیش میاد فراوان، جدا باشه سوالات فراوان پیش میاد که در نحوه ارتباطشون با چه کار کنیم. در متن ذات این شیء باشه، شیء ناقص، خب به ظاهر که هرچه او را تجزیهش میفرمایید، آزمایش میفرمایید، میبینید که این درخت همین ریشه و ساقه و برگ و شاخه و جناب آقای مهندس بخش طبیعی هم زحمتش هم میکشه و اینها نحوه گرفتن آب را، نحوه گرفتن جذب خاک را، نحوه رشد را، اینها همه را هم مو به مو بیان میفرمایید. یک کتاب طبیعی بگیرید و مطالعه بفرمایید که اون دانشمند بنویسه که فرض این درخت انار نحوه ریشه زدنش به این صورته، به این صورت خاک رو جذب میکنه، به این صورت آب میگیره، به این صورت هوا جذب میکنه، نور خورشید را، و به این صورت رشد میکنه. خب اگر اینه بفرمایید که خود به خود رشد میکنه، خود این حبه به کار افتاده داره رشد میکنه دیگه، پس یک کسی دیگر بالا سرش باشه یعنی چی؟ و هرچه هم که تحقیق میفرمایید از جنبه تجربی میبینید که به این مخرج، به این مکمل نمیرسید. هرچه از جنبه تجربی و هرچه حساب میفرمایید، آزمایش بفرمایید، اصلا جواب نمیده. ولذا علم تجربه برای اثبات اون حقایق نیست، آخه کارش نیست، قلمرو به کارش نیست. اون میگه من باید اینو بر اساس آزمایش ها آزمایش کنم و هرچی آزمایش جواب داده اون نتیجه شه. از اون به بعد باید جناب قوه عاقله و تفکر وارد میدان فکر بشود و حرف را از یه جای دیگر بیاره پیاده کنه، به صورت مفاهیم کلیه مرسل حرف رو بیاره در مقام پیاده کنه. اینه که میفرمایند که آیا اون متحرک به خودی خود از نفس به سوی کمال می رود یا دیگری او را از نفس به کمال می رساند؟ به خودی خود باشه که خیلی حرفه، آخه این نطفه چجوری حالی شده که باید مثلا اونطوری علقه بشه، به اون صورت مزده بشه؟ حالا بسیار خوب، اینا این چجوری حالی شده که باید دختر بشه، پسر بشه؟ بله این هم باز بگیم که نخیر، ما نطفه را تجزیهش کردیم، او را به دقت آزمایش کردیم و علم جدید ژنتیک هم که در این رابطه ماشاءالله خیلی هم خوب داره کنجکاوی میکنه. و حالا قدیما نمیدونستن که پسر هست یا دختره، حتما باید متولد میشد تا معلوم میشد پسر یا دختره. الان میبینیم با یه دستگاهی آنی از همین الان ابتدا معلوم میکنن که دیگه این زن بیچاره برای 9 ماه بی خود معطل نباشه و انتظار دیگر نداشته باشه. بعد بگیم نه خیر آقا، ما که هرچه گشتیم، میگه چجوری حالیش میشه؟ چیه؟ خود نطفه، اجزاء نطفه، ذراتش تجزیه شده، اینا همه نشون میده که بافت این بچه اینجوری در میاد، این پسر در میاد یا دختر در میاد. اگرم مثلا پسر میخواد در بیاد، بافت او، صورت او، هیکل او، اینا همه در اون متن نطفه تعبیه شده است، حقم هست، درستم هست. بعد شما میفرمایید اینها او از نفس به کمال داره میره، خودش میره دیگه، اینا تعبیه شده است، توش هست. حالا سبحان الله، آب و نان و میوه و سبزی و پلو و اینها جمع بشه، این نطفه بشه، این نطفه ایشون توش همین الان تمام حالات این کودک، بله، بافت او و تمام سراسر وجود او که در آینده باید تجلی بکند، همین الان در این نطفه نهفته شده. بعد بگیم خب خود به خود داره به توی کمال که میره دیگه، پدر مادرم که واسطه هستند و دارن به کمالش میرسونن، مادر است داره بزرگش میکند دیگه، این که دیگه خیلی تعجب ندارد که بارها این شعر رو از آقا میخونن که کرده است بر آب صورتگری. خب این آب، این قطره نطفه، این خودش میدونه چجوری با صورتگری بشه دیگه، میشه، پس مخرج نمیخواد، پس مستقله و خود به خود داره به کمال میرسه. اینه که اگر این علم متعارف تجربی به این صورت پیش بره، هرگز به باب تعقل سر نمیزنه، هیچ در وادی تعقل و تفکر وارد نمیشه. حالا لحن قرآن را نگاه بفرمایید و عرض میکنیم درس 13 را امروز وارد میشیم و به دیگه پایان درس 13 باید برای تنظیم بدارم. و نیز در درس پیش گفتیم که هر چیز در مرتبه خود تمام است و به قیاس بالاتر از خود ناتمام، که می‌فرمایند که باید راجع به این مطلب کاوش کنیم که درس 13 پیش میان. اجازه بفرمایید که این مطلب را درس 13 داره وارد بشیم. درس 13 هم دانستیم که متحرک از نفس به سوی کمال می‌رود و اشارتی کرده ایم که هر چیز در مرتبه و حد خود کامل و تمام است و به قیاس با بالاتر و برتر از خود ناتمام می نماید و آن را ناقص می گویند. جا دارد که در این مطلب بیشتر سخن بیشتر به میان آوریم تا آخر و دوباره به سوی بحث در حرکت بازگردیم. این بحث رو الان ظاهر عبارت همین طوری که ملاحظه می‌فرمایید روشنه و خیلی هم حرف نداره، منتها همونی که عرض کردم دیگه وقت تفکر شما رو می‌گیره، باید خودتون به شخصه بنشینید و به تفکر بپردازید، فکر بفرمایید. که هر چیز را در موطن خودش انسان ببینه، میبینه اون چیز در حد خودش تام و تمامه و هیچ نفسی در ذات او راه نداره، نطفه در نطفه بودن کامله. درسته نطفه را به علقه که قیاس میفرمایید ناقص، بعد که نطفه از علقه از نطفه بودن داره در میره که علقه بشه، میفرمایید که پس نطفه که نقص است، ایشون داره از نقص در میرود و به علقه که کمال است، یعنی از نطفه بیشتر کمال داره به اون میرسه. پس این میشه متحرک از نقص به کمال. اینا الان همه جنبه قیاس قضیه است دیگه، قیاس می‌فرمایید. حالا این نطفه را در موطن نطفه بودنش، علقه را در مقام علقه بودن و مضغه را در مقام مضغه بودن که ملاحظه می‌فرمایید، بدون این که به قبلش نگاه بفرمایید یا به بعد او، در همون اندازه‌ای که هست چطوره؟ ناقص همون محدوده‌ای که هست. اینه که
اهل معرفت یکی از لطائفی که در مورد نظام هستی هرگز دیده دین ندارم این است که همه را در اندازه خودشون نگاه می فرمانند و قیاس نمی کنند، اهل قیاس نیستن. عالمان به سر القدر اینها اهل قیاس نیستن. مقایسه نمی فرمایم که این ناقص از اون کامله، بلکه یک پارچه عالم را کمال می بینن، کمال من و اونم در یک افق اعلایی هم باز فرمایشاتی می کنن. الان در همین اندازش هم کسی بخواهد که کمال ببیند و نقص نبیند، بدون قیاس وارد موجودات بشود، میبیند که پرت پیاده میشه. ولی قیاس که پیش آمده خب البته اینی که کلاس اول هست را با اونی که کلاس دومه پنجم هست راهنمایی کذا و کذاست قیاس میکنه، بعد میگه کلاس اول ناقصه. بعد حالا که میخواد بره کلاس دوم، این داره از نقص به سوی کمال میره که ناقص داره کامل میشود. اینو به اونجا قیاس میکنه، بعد میگه ناقص داره کامل میشه. حالا ولو الان بحث حرکت هم که پیش میام حقه و مراد از این حرکت هم که حرکت استکمالیه و حرکت استکمالی هم یعنی شی کمالی رو نداشته باشد و در پی طلب و تحصیل اون کمال بر بیاد که استکمال پیدا کند نسبت به اون چرا که ندارد. اینها همه قبول، اما بیاییم و متحرک را از اون جهت که دارد حرکت می کند از نفس به سوی کمال می برد می رود نگاه نکنیم. در همون موطن و جایگاه خودش که الان هست ملاحظش رو فرمایید بدون هیچ قیاس. اونجا چطور؟ درسته که این کودک را نسبت به 4 ماه قبل و الان نگاه می فرمایید میگید الان کاملتر شده، یعنی یک دیدی پیدا بشه که دقیقه قبل را لحظه قبل را با لحظه قبل بعد قیاس نفرماید. این شی را در هر لحظه لحظه در هر دم به دم اون رو در همون موطن ملاحظه کنه، بعد ببینه که در عالم نقص وجود داره یا نه، یا همه یک پارچه کمال هم که میبینه همه یک پارچه کمال. اینه که میفرمان دانستیم که هر چه در حرکت است به سوی غایت خود میرود و نیاز به غایت خود دارد و اون غایت کمال بود. آقا چون حرکت میکنه دیگه، میخواد بره یک مقصود بالاتری رو پیدا کنه که به عنوان غایتشه. حالا کمال برای هر ناقص رو میفرمایید غایت اون ناقص دیگه. نطفه هست. الان هدفش چیه؟ غایتش چیه؟ اینکه علقه بشه. پس الان علقه غایت او، تا قبل از این که به این غایت برسد ناقصه، به محض این که وصول به این غایت پیدا کرد میشه کامل. بعد دوباره باز از اون غایت که الان فعلا کمال اوست و به دست آورده، دوباره باز او را نسبت به یک کمال بالاتر میسنجی که مزغه مثلا باشه، بعد اون میشود باز غایت اون. از علقه بودن باز با در برود بره مزغه بشه، تا برسد به مزغه ناقصه، وقتی رسید میشود کامل. بعد دوباره باز از مزغه باید حرکت کنه یه مقصود دیگر، یه غایت دیگری را در پیش بگیره. همین جور دم به دم هی غایت میخواد، هی غایت میخواد، بی هدف نمیشه. که اگر از این شیء متحرک ناقص بپرسیم که شما چرا دارید حرکت میکنید، او آقا به زبون در بیاد بگه که نمیدونم باید به کجا برم. این نمیدونم تو متن موجودات خوابیده نیست، همش میدانمه. تا ازش بپرسید کجا میروید جناب نطفه، برمیگردد و اگر به زبون در بیاد برمیگردد میگه میخوام علاقه بشم، من غایت دارم، من مقصود دارم، یه هدف نیستم. و همینجوری حرکت نمیشه، همینجور حرکت داشته باشه. مثل اینطور نیست که حالا به ظاهر یه آدمی را افتاده میخواست بره مثلا برای مقصود دیگری در بین راه اتفاق افتاده به یک چیز دیگری رسیده، با حال این که از اول که حرکت کرده بود به قصد این مطلب نبود، به یک قصد دیگری بود، منتها در بین راه اتفاق افتاد که به یک قصد دیگری رسید. اینجا هم که اگر از نطفه بپرسیم اینجور نیست که ایشون بگه که ما ناقصیم و حرکت میکنیم که به کمال برسیم. ازش بپرسید که حالا کمال شما چیه؟ بهشون میگه ما نمیدونیم مثلا کمالمون چیه، ما کجا باید بریم؟ نمیشه اینطور. و این میدونه و این دانستن در متن ذات او تعبیه شده است. حالا منتها بحثی در این رابطه راجع به علم بسیط و علم مرکب پیش میاد که خیلی بحث سنگی خیلی حرف داره. اون هم علم بسیط و علم مرکب که ما الان دم به دم با قوای نباتیمون در بدن مشغول کاریم، تا لقمه غذا به دهن گذاشته میشه و این غذا به طرف معده و دیگه شکم میرود، اونجا میبینید که قوه جاذبه باید غذا جذب کنه، قوه هاضمه حذف کنه، قوه دافعه مضرات رو دفع کنه، قوه نامیه رشد بدهد، قوه مولده تولید کند و هاکذا. اما به ظاهر الان میگیم ما هیچی نمیدونیم. چه میدونیم؟ اینا رو اگه نخونده باشیم در کتابها یا دانشگاه، یا ما الان برید به یک آقایی که هیچ اینها رو نخونده و نمیدونه بهش بفرمایید آقا شما میدونید که غذا رو خوردید از اون به بعد چی میشه؟ ما چه میدونیم؟ ما فقط غذا رو میخوریم، ما اینقدر میدونیم که حذف میشه. حالا اونم از این اونور شنیده دیگه، و من شما هم الان چون شنیده داریم ذهنمون هست، ولی خودمون حالا الان چه خبر داریم که داره این قوه نباتی بدن، قوای نباتی چجور حذف میکنن، چجور دفع میکنن، چجور جذب میکنن، چجور رشد میدن؟ بله. و حال این که تمام کشور وجود ما معلوم ما هستن به علم بسیط که هنوز اینجا پیش نیامده، منتها ما در صدد فهمش هستیم به علم مرکب. علم بسیطش رو همه دارن، تمام موجودات علم بسیط دارن مطلقا. این سنگ سنگ شده علم بسیط داشت که اینجوری شده، و نبات علم بسیط دارد که به سوی نباتیت می رود، جماد همینطور، حیوانات همینطور، انسان همینطور، مطلقا سراسر نظام هستی یک پارچه علم بسیطه. همه می دونن چه کار می کنن. اما بدانن که بدانن نخیر، ولی علم مرکب بشه می خواهیم بدونیم که می دونیم، و اون خیلی مشکل. و تفکر میخواد تقریبا این وادی رو فتح کنه که البته خیلی هم سخته، و انسان به علم مرکب برسه. لذت عقل انسانی در مقام تفکر و فکر به عقل به علم مرکبشه، نه به علم بسیطش. بلا علم بسیط رو همه داریم و چه لذت نمیبریم؟ چرا باید کار قوه هاضمه جاذبه دافعه اینا پس چرا لذت نمیبریم؟ با حال اینکه اینا همه رو هم میدونیم و در خودمون هم داریم و شبان روز هم داریم انجام میدیم. و سبحان الله که علم بسیط هیچگاه هم از انسان گرفته نمیشه مطلقا. علم بسیط هیچگاه از هیچ موجود گرفته نمیشود مطلقا. حالا به ظاهر که اون حرف کلمه به ظاهر یک طایفه جمادن، نباتن، حس و حرکت ندارن، شعور ندارن، چه اونا همه باز به ظاهر بود که اون کلمه علم بسیط هم باز در لابلای همون لفظ به ظاهر خودشو نشون میده. همه میدونیم چی کار میکنیم، اینطور نیست که ندونیم، منتها باید بدانیم که میدانیم اون چیز دیگریه، اون حال دیگری میخواد. اکنون درباره متحرک میگوییم که فرض کنیم یک دانه گندم یا یک هسته هلو یا یک تخم پرنده یا یک نهار یا یک جوجه یا یک کودک کتابی و دیگر چیزهایی که در نظر میگیرید از راه حرکت رشد و نمو می کنند و کم کم به کمال مقصود خود می رسند، کمالی رو که قصدش کردن، مقصودشونه، مقصود قصد شده دیگه، این کمال رو قصد کرده که به طرفش داره میره. حالا راجع به انسان قصد یه چیزیه، حالا کودک سال کنید برای چی داری مشق می‌نویسی؟ میگه که با درس بونم کلاس اولی معلم تکلیف داد اینا، این قود خود میرسن، کمالی رو که قصدش کردن، مقصودشونه، مقصود قصد شده دیگه، این کمال رو قصد کرده که به طرفش داره میره. حالا راجع به انسان قصد یه چیزیه، حالا کودک سال کنید برای چی داری مشق می‌نویسی؟ میگه که با درس بونم کلاس اولی معلم تکلیف داد اینا، این قصدش به علم مرکب الاهد، اما در مورد اونها باید از راه علم بسیط حل بشه که هنوز حرفی پیش نیامد، به اون صورت حرف زده نشد. بله، حالا یه جوجه چطور؟ اونم داره به صورت به سوی مرغ بودن میره، اونجا چطور؟ اون میدونه یا نه؟ اون کمالش مقصود اوست یا نه؟ که بعدها در اصل 33 پیش میاد که هیچ موقع انسان به طرف مجهولی و به طرف یک مطلوبی نمی رود که اون مطلوب او و مقصود اون مجهول مطلق او باشه، باید یک نحوه بهش آگاهی داشته باشه. حالا همون حرف رو اگر بخوایم تعمیم بدیم که الان این جوجه دارد به سوی مرغ شدن می رود، آیا این قصد کرده، یعنی توجه به او داره یا نه؟ توجه که این لفظ چقدر شیرین است در نظام هستی، لفظ توجه، لفظ توجه که حضرت جناب ابراهیم خلیل بود یا موسی کریم، کدومی که از این دو بزرگوار که به محضر خداوند عرض کردن که چجور این نظام هستی به این عظمت را، آسمان و زمین را چجور تو به خواب نمیری، تو مثلا این طوری، یا دیگران ازشون سوال کردن، حالا الان به دقت حدیث از ذهنم رفته، بعد یا دیگران سوال کردن چی شد که به هر حال دو تا شیشه رو گرفتن روی دستشون و تا خوابشون آمده شیشه افتاد و شکست، بعد فرمودن به این که حالا نگاه کنیم اینجور موجودات رو یک پارچه دم به دم همه رو هم زیباییشون، نظمشون، ترتیبشون، همه چیز محفوظ است، هیچ کس خوابم نمیگیر اونا رو، لا تأخذوا سنة ولا نوم، خوابم نمیگیر. اینا چجوری باید بشه؟ بعد حالا در اول نصوص الحکم بر فصوص الحکم اونجا این بحث علم بسیط و علم مرکب اینا که پیش میاد در مورد حق سبحانه و تعالی نسبت به نظام هستی و نسبت به ذاتش که هم علم بسیط داره هم علم مرکب، و نسبت به ماسوایش هم علم بسیط داره هم علم مرکب، اونجا اون بحث به عینه در موجودات هم پیش میاد. بعد میبینید که در علم بسیط تمام موجودات یک پارچه توجه تام، توجه تام، و از اینجا فتدبر لفظ توجه را در رساله انسان، انسان در عرف عرفان اونجا اون خیلی حرفه، گرچه اون یه بحث جدایی داره و یه دستور سنگینی که دیگه تا افراد اشخاص در اون دستور گرم بیفتن و اگر کسی در اون دستور العمل سنگین الهی عرشی توجه عرفانی بتواند توفیق تام پیدا بکند، کل نظام هستی در محضر او قرار میگیره، کل نظام هستی یک پارچه در محضر او قرار میگیره و ایشون این شخص، این آقا که بخش دیگه شخص مادی نیست بلکه سریان نور وجودی پیدا می کند در متن موجودات، در متن موجودات. و حرفایی داریم که این زمان بگذار تا وقت دیگر، قرار اینه که اون مقام
علم بسیر که الان این جوجه، این جوجه به طرف یک مطلوبی داره میره، اون مطلوبش مقصود اوست، قصد کرده او را، قصد الیه، ای توجه الیه، قصد را، قصد الیه. شما الان قصد میفرمایید که این برگه رو بردارید، ای توجه الیه، به محض اینکه قصد فرمودید، توجه فرمودید، حالا دیگه از اون به بعد بحث اراده اونا بحث دیگریه، اصلش اون مقام توجه نفسانیه که اون مقام توجه تو تمام سراسر اراده تا مرحله عمل همه جا هست. و چقدر شیرین این لفظ از مقام توجه ایجادی و وجودی حق آمده تا حتی در دعاهامونم قرار گرفته که خدایا مثلا توجهی به ما بفرما، توجهی به ما بفرما، که حرف خیلی پیش میاد و اجازه میفرما. به هر حال این نهال الان به سوی اون مقصودش قصد الیه، بله، توجه الیه، به سوش متوجه شده، متوجه او شده. اینطور این ابر از دریا برخواسته، این به طرف باران توجه پیدا کرده، قصد مثلا الالمطر که قصد کرد به سوی باران برود، توجه به سوی او پیدا کرده که مقصود اوست. بله، تو کلمه مقصود خیلی باید غرق بشید، همین ولو به از جنبه لغتش هم عرض میکنم که مقصود قصده، قصد اون توجهه، اون حضورت نسبت به مطلوب که قصده الیه. حالا در خود اونها تأمل بفرمایید، درسته که این جوجه الان داره به طرف یه مقصودی میرود که میخواد مرغ بشه، اون کودک کتابی تازه به مدرسه رفته ای که قلم به دست گرفته و داره مشق میکنه تا مثلا کی باید برسه که یواش یواش بشه یک نویسنده کامل که الان باید کتاب رو نگاه کنه و سرمشق معلم و هی باز کجکوله میلیسه و اینقدر تا این دست را تربیتش کنه. الان اینه، بعد ماشاءالله میشه میبینید که یک آدم نقاش، یک آدم خطاط مثل جناب میر عماد حسنی، دیگر بزرگان اینها در خطاطی قوی بوده، اونجوری دیگه میشه که به محض این که دیگه بخواد از بالا سرازیر میکنه دیگه، اینجا کتاب ببینه و نگاه بکنه. بله، این الان نسبت به اون، این الان توجه به سوی اون مقصود و به سوی اون مطلوبش. اما حالا همین اندازه که الان هست، همین مقداری که الان، همین کودک که الان مداد به دست گرفته بود، داره روی سرمشق معلمش با چه گرفتاری داره این یک سطر را، این یک سطر رو بنویسه که خطش درست بشه، همین الان در موطن خودش ناقص یا کامله، همین اندازه که هست. و به یک تعبیری اگر همین مقدار شما بخواهید در این مقام عمرش از او تکلیف بخواهید، آیا بیش از این مقدار هم از او تکلیف میخواهید؟ میبینید نمیخواهید. بعد میفرمایید تکلیف هر کسی مطابق با اون شأنیتش در اون مقامشه، ولذا دیگه الان معلم بهش نمیگه که فردا که اومدی سر کلاس باید مثلا فرض نوشتن مثل جناب فلون خطاط را شما باید انجام بدی، نه، فردا نگاه میکنه مطابق با حال ایشون و بهش میگه خوبه، خیلی خوبه، خیلی هم تشویقش هم میکنه و نمره 20 هم میده و آفرینش هم میکنه، هزار آفرینش هم میکنه، این اندازش البته، اما نسبت به اون بالاتر حرف دیگری. اینه که حالا در خود اونها تأمل بفرمایید و ببینید آیا صورت و هیئت و شکل و اندام خاص اونها عیبی داره. این جوجه، این جوجه الان این اندازه که هست، منقارش، پرش، بالش، تاجش، چنگالش، پاهایش، این حالا این اندازه که هست چیه بشه؟ چی نقص داره؟ که نسبت به مرغش حساب میفرمایید میگید خب اون کامل تره، این ناقصه، اون قوت مثلا تخم گذاری رو داره، ایشون هنوز نداره، اون قوه کرد شدن رو داره، ایشون هنوز نداره، مثلا ده ها کمال برای او پیاده میکنین، برای ایشون پیاده نمیفرمایین، اما این مقداری که ایشون هست چطور؟ خیلی هم خوب. آیا برای دانه گندم و هسته هلو مثلا زیباتر از این ساخت، زیباتر از این ساخت تصور شدنی؟ مگر این دانه گندم در حد خود موجود نیست که محدوده وجودی او را به همون مقدار ببینی و می شود که موجودی باشد و بگوییم هیچ کمال ندارد؟ اگر هیچ کمال نداشته باشه یک موجودی موجود باشه، هیچ کمال نداشته باشه، این در اون محدوده وجودیش نقص داره. این حد می فرمایید این ظرافت عبارت را؟ اگر که می شود که موجودی باشد و موجودی باشد و وجودی داشته باشه، در یه حدی از وجود باشه، ما در همون محدوده حد وجودیش که او رو نگاه میکنیم بگیم که این هیچ کمال نداره. میشه بفرمایی؟ این دیگه راه نداره. حالا این وقتی حرف شریفتر میشه، این میشه که تو اون محدوده وجودی این شی بخواهی او رو در همون حد کمالش نبینی، ناقص ببینی، ناقص ببینی، این نقص بینی در نظام هستی هست. یعنی این اندازه رو میشه بگی در نظام عالم نقص پیدا شده، اما میشه ناقص ببینی که نمیشه. ولذا خود اصلا کلمه نقصش و جهت نقصش به جهت آینده است، نه به جهت بالفعل. یعنی این دانه، این یک دونه تخم مرغ رو که الان ملاحظهش میفرمایی، در این که تخم مرغ زردی داره، سفیدی داره، اون نمیدونم پرده کذایی بین، بله، یا سفیدی برای خودش پرده خاص، اون زردی هم برای خودش پرده خاص، دوباره تو درون یک دژ کذایی قرار گرفتن، باز خود اون دژ یه پرده جداگانه به غیر از اون دو تا پرده زردی و سفیدی جدا داره. این محدوده رو الان نگاه بفرما، تو این محدوده اینا وجود است یا نه که میفرمایید هست دیگه؟ مثل سوفسطی نیستید که بفرمایید نه. اگر ما دید سوفسطی رو پیدا می کردیم، بله، این موجود در همین موطن که ما خیال می کردیم وجود است و کمال است، هیچ است و پوچه، میشه یک پارچه نظام هستی نه، یک پارچه عالم میشه نه. اما چون از اون حد در آمدیم، بگیم نه، این الان برای خودش وجود، این که برای خودش وجود است، بعد شما قیاسش می فرمایید به مرد، این قیاس میفرمایید به مرغ، میگید که این الان ناقص است، این نقص رو در کجا میخواید راه بدید؟ این نقص را، این نقص را بالفعل همین الان در این زمان، در این مکان، در این موطن و وضع خاص این موجود به هیچ وجه نمیدونید جا بدید. الان کجاش نقص داره؟ میگید که آقا آخه مرغ کامل ایشون ناقصه. شما میفرمایید مرغ کامل است، ایشون ناقص است. بفرمایید ببینیم که این دژ در دژ بودنش ناقصه، اون پوستش در پوست بودنش ناقصه، بله، اون پردهش ناقصه، اون زردی و سفیدیش این ناقصه، این نقص الان میخواید در کجاش پیاده بفرمایید؟ در کجا میشه پیاده کرد؟ فقط یک کلمه دارید و اون یک کلمه دارید اینی که این تخم مرغ توش علاوه از اینایی که الان ما میبینیم یک نحوه استعدادیه که این استعداد برای رسیدن به فلون کمالی را که اون مرغ داراست، این استعداد برای رسیدن به اون کماله. اما الان میخواییم اون کمال را از اون موتن برش داریم و بیاریم در این تخم مرغ، در این موتن میخواییم بگذاریم، میبینیم بار نمیشه، میبینیم اون کمال در اون موطن برداشته بشه بیاد در این موطن جا بگیره، بار نمیشه. میخوایم ببینیم که این الان تو درون تخم مرغ که اون استعداد است، تو اون استعداد فعلا اون کمالی را که باید بعدها پیدا بکنه، اون کمال را الان فعلا نمیشه در اینجا جا داد. همین مقدار که نمیشود جا داد، این به این معناست که چون کمال بالاتر را
نمی شود در موجود پایین تر بالفعل بگنجونیم و این موجود فعلی در همین مقداری که هست سعه وجودی نداره که بتونه اون مقدار کمال رو در خودش جا بده. از این جهتش می فرمایید ناقص. بعد می فرمایید آخه ناقص این نقص چه ربطی به ذات او داره، چه ربطی به حد وجودی خود او داره؟ ولذا هر که در اینجا تحقیق می فرمایید می بینید اینجا نقص پیدا نمی تونید بکنید. حالا یک کسی به شما بفرماید که آقا جان هر موجودی در موطن خودش با حرفشو پیاده کرد، اونجا که این تخم مرغ هنوز مرغ نشده در موطن خودش حرفو پیاده می کنی، اون موقعی هم که مرغ شده یا یکی دیگر که الان مرغ اینجاست کامل است اونم در موطن خودش پیاده میکنی، شما چه حقی داری که این وجود را از این موطن برداری و بیاری در این مرتبه بگذاری؟ اینه که فقط یک نحو قیاس درست میشه، اونم به یک تعبیر این قیاس یه امریست ذهنی، نه در مقام خارج. دقت بفرمایی که نقص بینی مربوط به نحوه ادراک ماست نه در مقام خارجه. نقص بینی مربوط به مقام ادراک ماست نه در متن خارج. برای اینکه شما الان فعلا در متن خارج تخم مرغ دارید و بس، در همین متن خارج در یک موطن و جایگاه دیگر یه مرغ دیگر دارید و بس. اون مرغ کمالاتی داره، این تخم مرغ کمالاتی داره. این تخم مرغ رو نسبت به اون مرغ میخواید قیاس بفرمایید؟ این تخم مرغ که این مرغ نبود که میخواد بشه، که این تخم مرغ میخواد یک مرغ دیگری بشود. این که میخواد این تخم مرغ مرغ دیگری بشود، اون مرغ دیگر که الان تحقق نداره، که اون الان معدوم است، اون الان موجود نیست. شما یک مرغ دیگری رو نگاه میفرمایید، این تخم مرغ رو با اون مرغ حساب میکنید، میگید این ناقصه. آخه این تخم مرغ باید این مرغ بشه، این خودش مرغ شده، تموم شد، این الان به این کمال رسیده، به این مقصود رسیده و شیعی که به یک مقصدی که توجه به سوی او کرده به اون رسیده، دیگه در اون موطن کمال و کامل شده، دیگه برگشتنی نیست، تمام شد. پس این مرغ خودش کامل، هیچ، این تخم مرغ در موطن خودش کامله، حرفی نداره. این تخم مرغ رو به این مرغ قیاس می‌فرمایید، آخه این تخم مرغ که این مرغ که نباید بشه، یه مرغ دیگر باید بشه. این مرغ که الان کامل، ایشون هم که در موطن خودش کامله، این تخم مرغ که میخواد یه مرغی بشود، اون یه مرغ هم که الان وجود نداره اصلا، شما داری کی رو با کی میسنجید؟ در مقام مقایسه میخواد کی رو با کی قیاس بفرمایید؟ حالا نگاه میفرمایید که میخواهید که یک موجود را با یک موجود دیگری قیاس بفرمایید، بحال این که این مرغ مقام ادراک شما، نه مقام خارج. مقام خارج مقام تکوینه، متن وجودیه. این تخم مرغ برای خودش وجود جدا، کاری به اون یکی نداره. اون مرغ هم برای خودش یک موجود جدا، کاری به این تخم نداره. و این مرغ تخمم که میخواد اون مرغی بشود، اون مرغ که الان وجود نداره. شما برای این که بفرمایید که این مرغ تخم میخواد در آینده چجور بشود، میفرمایید این مرغ رو نگاه بفرما، یه همچین صورتی رو در ذهنت تصور میفرمایی، بعد میای این تخم مرغ را که میخواهد به مثل این مرغ خارجی فعلی بشود، میفرمایید این ناقص است، اون کامله. این تخم مرغ ناقص، این مرغ کامله. این تخم مرغ چه رفتی به اون مرغ؟ اینا چه کاری به هم دیگر دارن؟ اینه که کسی که قوی تر میشه، علم به سر القدر پیدا میکند، هیچ در نظام هستی در موطن قیاس قرار نمیگیره، اصلا و ابدا اصلا در موطن قیاس قرار نمیگیره. که چرا در موطن قیاس قرار بگیره؟ هر موجود در موطن خودش هر چی که هست که هست، هست همونی که هست. اینه که حالا نگاه کنم عبارت را که و میشود که موجودی باشد و بگوییم که هیچ کمال نداره، اون که حرف سوفسطی میشه. بفرمایید موجودی باشد و الان که این تخم مرغ موجود است، این تخم مرغ در موجود بودنش هیچ کمالی رو نداشته باشه، این که نمیشه. اگه بخواید اینو بفرمایید تجافی بیش میاد. اگه بخواید اینو بفرمایید لازمش این که وجود معدوم باشه، این اجتماع نقیزن پیش میاد تازه. برای اینکه اینی که الان هست وجود، اینی که وجود است هیچ کمالی ندارد. کمال رو قبلا معنا فرمودید، یعنی وجود. کنا میفرمایید که این شیئی که الان وجود است وجود ندارد اصلا. اینجوری نمیشه، نمیشود اصلا. و میشود که موجودی باشد و بگوییم هیچ کمال ندارد، این راه ندارد اصلا. آیا خود وجود کمال نیست که الان این تخم مرغ به این مقداری که الان هست وجود داره، این وجودش کمال نیست؟ و عرض کردیم اون ظرافتی هم که اینو به او قیاس میفرماییدم که قیاس در مقام ادراک شماست، نه در متن کاره. مگر این دانه گندم نیست که قابلیت به استعداد خوشه شدن دارد؟ آیا قابلیت به استعداد کمال نیست؟ اونم باز میبینید در موطن خودش کماله و وجوده. بله، حالا قابلیتش را نسبت به اونی که باید در آینده به دست بیارد قیاس میفرمایید، بعد میگید پس این خوشه، این دانه گندم الان ناقصه، این باید بره بعد ریشه بزنه و خوشه بکنه تا بیاد بگیم که کمال رسیده. و تا بیاد کمال برسه، و شما چیکار دارید که این زمان رو با زمان دیگر، این مکان رو با مکان دیگر، این موجود رو با موجود دیگر، این رو نسبت به آینده قیاس میفرمایی؟ نمیشه قیاس کرد. حالا اگر قیاس بکنیم حرف کمال و نقص پیش میاد. پس به یک تعبیری، حالا دقیق بشید به این ارزم، به یک تعبیری بله نقص در مقام ادراک ما مطرح بشه. برای خارج اصلا نقص مطرح نکنیم. ما اینجوری ادراک میکنیم که این موجودی که الان تخم مرغ است و مرغ نیست، این ناقصه، و آینده که مرغ شد کامل میشه. ما اینجوری میگیم، بلا متن خارج هیچ قبل و بعد و کار نداره. متن خارج میگه هرچی هستم هستم، این ولی زه عالم رو به حرف در بیاری تمام میگه ما کاملیم، ما هیچ نقص نداریم. بعد حالا اون فرمایشاتی که آیان در جای دیگر که تمامی موجودات میتونن بله وسیله تکلم حقم بشن، که کلام الله در همه پیاده بشه. و میبینیدم که یه وقتی میبینید به موسای کلیم به اون عظمت باید از جناب از یک درختی، از یک شاخه درختی، از یک تک نور درختی مثلا از او حرف بگیره، انی انا الله. اینجوری میشه. به ظاهر که میبینیم این درخته، نسبت به اون درخت دیگر ناقصه، نسبت به اون ناقصه، نسبت به حیوانات ناقصه، نسبت به انسان که خیلی نقص داره، نسبت به انسان عالم خیلی ناقصه. چجوری ناقصه؟ که انسان عالمی به نام جناب حضرت موسی باید از ایشون حرف بشنوه انیان الله. فتدبر، فکر بفرم. شما دوستان من بینش خودتون را در هر چه که میبینید به کار ببرید و در بود اون چیز درست اندیشه کنید. به طور ساده و طبیعی چهره های هستی ها را تماشا کنید و کتاب هر موجودی را که میخوانید تنها با همون موجود سرگرم باشید. اون واقعه چندومه که هستا ها می فرما هر موقع به تفکر نظام هستی که می پرداختم نزدیک بود از خودم غالب تویی کنم. این دید، این دیده. الان عبارت عرض کردم ساده است، عرض کردم ساده است، اما همین عبارت منتهی به تمثلات ذاتی میشه. همین عبارت خوب پیاده بشه در مقام عمل و فکر در جام پیاده بشه، منتهی به تجلیات ذاتی میشه. به بسم الله الرحمن الرحیم از تجلیها چو سرسر تا نسیم. اون تجلیات سرسر رو باید این بیاره. در مقام نقص بینی تجلیات ذاتی پیش نمیاد. نقص و کمال بینی تجلیات ذاتی پیش نمیاد، تجلیات نسیمی پیش میاد. نسیم بله مثلا این را با اون قیاس میکنه. فرض مثلا ما الان اینجا یه سبزه ای رو ببینیم، یه درخت، اینا خیلی اونجور مثلا مبتهج نمیشه، درست؟ اما وقتی رفتیم که یه جای یه سبزه قشنگتری رو که دیدیم، میبینیم که نشاط پیدا میکنیم و میگیم چه و تازه شدیم. این هم معلومه که کمال و نقص، هنوز تو کمال و نقص قدم میزنیم. و تا موقعی که انسان در کمال و نقص قدم میزنه، همینجور مثلا ابتهاج یا حسیه داره یا ابتهاج خیالی داره، یا اگر ابتهاجش هم ابتهاج عقلانی بشه، حالت تجلیات نسیمی میشه که دیگه اصلا عقل انسان خیلی لطیف میشه، مبتهج میشه، شیرین میشه اینا. اما نخیر، هیچ موجودی رو به دیگری قیاس نکنه، در متن ذات این موجود فرو بره. الهی از مجر، از ذره، از ذره همون لذت رو میبرم که از مجره میبرم. نه اینطوری. بعد حالا گشت دادن ها رو هم خودشون معمولا بزرگان آقایان اوائل که ما حرش نداریم، مثلا فرض آدم بره بالای یک کوهی وایسته و ابرها رو ببینه و مثلا بره کوه دماوند، بعد اون بالای قله دماوند نگاه کنه به این شهرها، به این چه با یه هواپیمایی مثلا بره بالا، اینها بیشتر اون رو میگیره به ظاهر اینها. یا بره در کره ماه پیاده بشه، از بالا پایین رو ببینه، یه جور پیاده میشه. بالای کوه بلندی بره که مثلا یک چیز وسیع در پیشگاه او باشه، خوب پیاده میشه. یه جنگل کذایی رو ببینه، خوب پیاده میشه. مثلا این طوری، اینها ابتدای راهه و این هنوز خوب پیاده نمیشه، ولی کار به جایی بکشی که نخیر، هر ذره وجودی رو که میبینه تنها با همون ذره به مقدار وجودیش در همونی که در همون اندازه غرق بشه و با کتاب وجودیش سرگرم بشه و قربان این کلمه سرگرم بشه و در پیرامون او دقت کنی، ببینید جز کمال و حقیقت و واقعیت و زیبایی و خوبی در عالم خودش چیز دیگری داره؟ می نداره. بعد میبینید که بله به یک اندک چیزی، حالا بعد قوی که شده قوی میشه و اندک چیزی سرور من تجلیات ذاتی رخ میده. منتها اوائل طاقت نیست و به تعبیر شریف از طاقا اون واقعه. حالا عرض کردم که اینها دیگه بله خود این فرمایش را دادن وقتی که دیگه با خدمت آقای طباطباییشون سوال کردن که آیا تمثلات بیمثال دارید؟ عرض کردم که ما از این حال هم تفکر اینها اینجوری پیش میاد که در زیبایی عالم میخوام غالب تویی کنم اینها. ایشون فرمود این خودش هست.